الصلاه والسلام على الرسول الامين وعبد الله المسيح خاتم النبيين مولانا ابي القاسم محمد وعلى امنه ووسيه من بعده مولانا علي امير المؤمنين وعلى الأئمة الهداة من اهل بيته والخيرة من آله وصحبه والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. درود و سلام فراوان ما بر نبی اکرم و دوستان بزرگوارش که به دلباختگان حقیقت درس زنده شدن از راه شهادت آموختند و بر اون انسان‌های زود آموز استاد که توانستند معنی دلپذیر و متعالی زنده بودن و زنده موندن شهید را درک کنند و به استقبال مرگ سرخ افتخارآفرین بروند. و بر آن رزمندگان پرتوان با ایمانی که هر روز صفحه سرخ و درخشنده تازه ای رو در کتاب پرعرض شهادت امت ما می افزاید. و سلام گرمم بر شما برادرها و خواهرها در مشهد و بر همه برادرها و خواهرهای عزیز و دوستان دیرین گرامی هم که از لحظه ورود به مشهد تا الان مرهون لطف و مهر و محبتتون هستم. موضوع سخن امام جبه راستین محمد که در طول تاریخ یه امتی صحنه ها تقریبا شبیه به هم، خیلی نزدیک به هم تکرار میشن و چهره الگوی تازه ای از چهره تابناک دیگر. اسلام با دعوت پیامبر در شهری آغاز شد که کانون و مرکز یادبودهای آیین ابراهیمی بود. به تعبیر قرآن در شهر مکه آیات بینات هست و مقام ابراهیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. نخستین خانه ای که برای خداپرستی و یکتا پرستی بنا نهاده شد، خانه مبارکی در شهر مکه، مسجد الحرام، و در این خانه و در این بیت، بیت کعبه، و خانه ای که خانه عبادتگاه خدای یکتاست، نشانه های روشنی از این گذشته، از جمله مقام ابراهیم، یادگار جایی که ابراهیم به پرستش خدای یکتا می‌ایستاده. پیغمبر دعوتش رو در یک شهری که در اون یادبودها و نشانه های گذشته پر افتخار الهی پر فروغ دیرینه فراون وجود داشت آغاز کرد. در این شهر سالها با طاغوت و شرک مبارزه کرد، یاران راستینی را در این مبارزه به دست آورد، همرزمهای جنبرکف سخت ایمان سخت کوش رو با اون جمعی که در مکه به دست آورد در صدد گسترش دعوت اسلامی برآمد. نغمه های دلپذیر آیات قرآنی رو در اونجا به گوش مردم خوند، دلهایی پذیرفت، دلهایی هم نپذیرفت. سالها اونجا مند و مند تا ناچار به هجرت شد. هجرت یارانش در دو نوبت و سرانجام هجرت خودش به طائف، هجرتی که نتونست ثمر بخش واقع بشه اما مقدمه یک هجرت پر ثمر شد، هجرت به مدینه، مدینه‌ای که با او در تبار مادریش پیوند و رابطه داشت با بنی نجار. اما این بار مدینه پذیرایی یک فرزند از نسل بنی نجار را بر عهده نداشت، مدینه پذیرای یک پیامبر، پیام آور، یک رسول و یک رهبر بود. با آمدن به مدینه اسلام پیامبر که تا اون لحظه اسلام افراد و مؤمنان حراسنده بود یا حتی اکثر اسلام یک گروه مؤمن به هم پیوسته بود، تبدیل شد به اسلام آیین بنیانگذاری جامعه تراز نوین و یثرب را که یثرب بود و شهری از آن اوس و خزرج و طوایفی از یهود، تبدیل کرد به مدینه، مدینه النبی، شهر پیامبر، با جامعه‌ای که بر خود نام و عنوان امت اسلام داشت. پس از استقرار در مدینه، جامعه اسلامی با رهبری همراه با حاکمیت پیغمبر زندگیش رو آغاز کرد. اما آیا دشواری های پیغمبر تمام شده بود؟ آیا رنج ها که در دوران مکه تحمل کرده بود به پایان رسیده بود؟ نه، اون رنج ها رفته بود، رنج های نوع جدید به جای اون آمده بود. بله، رهروان راه خدا همیشه در بنجن، همیشه در جهادن، همیشه باید سخت پوست باشن، همواره باید بجنگن. یک روز باید با مشرکان، با دشمنانی که و مخالفانی که علانیه میگویند دعوتت را و راحت را قبول ندارید بجنگن، و روز دیگر با اونها که علانیه و آشکارا نمیخواهند یا نمیتوانند با او در ستیز باشند اما در نهان با او براه و آرمانش در ستیزن میجنگند. اینه که نبرد پیغمبر به صورت نبرد میان حق و باطل همچنان ادامه یافت تا آخرین لحظه حیات. خوب، این خیلی کوتاهی از شروع پیغمبر به دعوت اسلام قبل از هجرت و بعد از هجرت در مکه و در مدینه. امام در شهر قم، یک شهری که در خود نشانه های دیرین پیوند با اسلام دارد، در این کانون دعوت الهی و دعوت اسلامی قیامش رو آغاز کرد. امام یک دوره دارد در قم قبل از اعلان مبارزه است. این دوره اتفاقا خیلی طولانیه، دوره تحصیله، دوره تدریسه. اون روزی که مردم قم آمده بودن به حسینیه جمارون به دیدار امام، امام با اونها برخورد همشهری میکرد. چند روز بعد خدمت ایشون بودیم، گفتیم آقا شما اهل خمینید یا اهل قم؟ فرمود قم به راستی شهر منه، من با مردم این شهر خلقی دیرینه دارم. علت اینه که امام یک جوان تقریبا 20 ساله بودن همراه با مرحوم آیت الله حاجی عبدالکریم آقایری از حوضه عراق به حوضه قم آمدن. ده ها سال از زندگی رو در قم گذروندن، زادگاهشون خمینه، اما سالهای شکوفایی زندگی رو در قم گذروندن. از سال 1340 قمری امام به قم آمدن و همچنان در قم بودن. سالهای تحصیل و سالهای تدریس و سالهای استادی. پیغمبر هم 40 سال از زندگی پر برکتش رو در مکه به استادی گذرانده بود. من فراموش کردم این همانندی را هم بگویم، قبلا به ذهنم نیامده بود. می‌دانید که پیغمبر هنوز به دنیا نیامده بود که پدرش رو از دست داده و خیلی زود مادرش رو. بعد نیست بدونید که امام بسیار خردسال بوده که پدرش مرحوم آیت الله حاجی مصطفی پسر بزرگ امام به نام پدر بزرگش خونده شده. حاجی مصطفی در سنینی نشندون زیاد که دست عمال قوانین خمین به شهادت میرسه و امام در کودکی بسیار کودک پدر رو از دست میده. یک نوع جوانی که بدون پدر در مسیر خودسازی قرار گرفته، در شهر قم این مرکز ایمان و عبادت و علم، همراه با یک استاد و مربی ارزنده مثل مرحوم آشف، سالهایی رو سرک خودسازی میکنه. اون سالها سالهای بسیار آموزندهی بود، سالهایی بود که رضا خان پایه های قدرت اهریمنیش رو در سرزمین پاک ایران گذاشته بود و داشت محکم می‌شد. درست در همون سال که رضا خان مشغول تحکیم مواضع قدرت اهریمنیش در ایران بود، مرحوم حافظ عبدالکریم با این عده طلبه‌های جوان پرشور پایه حوزه علمیه قم را در شهر قم می‌گذارد. سال 1299، سال کودتای رضا خان، مقارن است با سال 1399 شمسی رو میگفتم، مقارن است با سال 1340 تقریبا قمری، که هاشم با این یارانش به قم آمده است. رضا خان مشغول یک پایه‌گذاری، یک عالم بزرگ دینی با یک عده طلبه جوان هم مشغول یک پایه‌گذاری دیگر، و امام به عنوان یک طلبه جوان پرشور و آشنا به خیلی از ضعف‌های زندگی اجتماعی و نظام حکومتی خانخانه اون موقع، ناظر این صحنه ها. نمیدونم در یکی از سخنان امام شنیدید یا نه، که فرمود من در خمینی که بودم بچه کوچکی بودم، مردم ریختن و خانی را که اونجا بود او رو گرفتن و از خانش بیرون کشیدن و من از لای درد درها نگاه می کردم. معلوم میشه امام از همون بچگی یک بچه ستمسکی و دلسکی بوده و میخواسته ببینه چطور میشه این ظالم ها و طاغوت ها را از عریشه قدرت به پایین بکشید. یک همچین جوانی با یک عده طلبه جوان دیگر در محور یک شخصیت علمی و فضیلتی و تقوایی در خود پایه تازه ای را می گذارند، حوزه علمیه خود. گویی قرار است نهال روحانیت متعهد و مسئول و آگاه و مبارز به دست اینها مجددن در شهر قم کاشته شود. و امام این طلبه جوان و طلاب جوان دیگه ناظر صحنه هایی هستند. در سال 1307، یعنی حدود 7 سال پس از اینکه مرحوم حاشف و این طلاب جوان به قم میان، جریانی پیش میاد در رابطه با درگیری روحانیت با رضا خان قلدر که کانونش شهر قم بود. وان این بود که عده‌ای از علمای برجسته شهرهای مختلف ایران مهاجرت می‌کنند به قم و در قم اجتماع بزرگی از روحانیین سرشناس شهرهای بزرگ تشکیل میشه و وجود میاد به عنوان اعتراض به تصمیمات و خودکامگی ها و خودسری های رضا خان. و و امام فرصت پیدا میکنه که به صورت یک طلبه جوان کنجکاو پرشور شیوه های درگیری قدرت های خودکامه رو با روحانیت متعهد مبارز پیشگام از نزدیک ببینه و متقابلا شیوه های مقابله و ستیز روحانیت رو با قدرهای زمان از نزدیک تجربه کنه. قدرت های گوناگون برای خودسازی امام پیش میاد که همون مناسبت ها یک عالم عارف ارزنده به خود میاد و امام در انس با این عالم عارف عرفان متعالی اسلامی را چه از نظر علمی و آگاهی و چه از نظر عملی می آموزد. به دنبال این امام یک مرحله خودسازی در رابطه با عرفان و اخلاق دارد که هم برای خود او بسیار پربرکت بوده، هم برای شاگردان او و حوزه خود. و بدونی این مدرس فاضل ارزنده شجاع به عنوان یک نمونه و الگوی اخلاق در حوزه مشغول تدریس و تعلیم میشه. این سالهای زندگی امام کم و بیش مشابه با سالهای زندگی نبی اکرم صلوات الله و صلاته علیه تا قبل از بعثت است. پیغمبر در اون سالها دوره ها دارد برای خودسازیت، کارها دارد، عبادت ها دارد، کوه نشینی ها و غار نشینی ها و تنسخ ها دارد. بعد پیغمبر در سال 40 زندگیش دعوت به سوی آیین پاک اسلام را به عنوان تجدید حیات ملت ابراهیم آغاز میکنه و امام در قم در فرصتی مناسب از تاریخ امت ما دعوت آشکار رزمنده خودش رو با تابوت های زمان و تحریف ها و انحراف هایی که در اسلام و روحانیت اسلام پیش آمده است در شهر قم آغاز می کنه و امام بهترین یارانش را از میان کسانی به دست میاره که در طول سالهای قبل از اون در اون جریان خودسازی و دگرسازی ساخته اندیشه و عرفان و دینش او بودن و کسان دیگری که در این راه در پی امام حرکت کردن. دعوت امام در شهر قم این قانون علم و ایمان که در اون آیات بینات گوناگون وجود دارد مشابه با دعوت پیغمبر است. در شهر مکه اون قانون ایمان و توحید تاریخ ما. البته یک تفاوت های اینجا هست. پیغمبر وقتی دعوت را آغاز کرد کسانی که دعوت او را پذیرفتند بسیار اندک بودند. امام به تقدیر خداوند این شانس و این توفیق را داشت که در زمانی و مکانی دعوتش را آغاز کرد که لب گویان به دعوت او فراوان بودند. دو زبان ها که در اون زمان جان نبوده ای و به دنیا نیامده بودی یا که جان خورتاد بودی، با شروع دعوت امام شهر قم از روحانیت جوان قوزش تا بسیاری از روحانیین شهریش و بسیاری از مردم خود شهر پیش از همه جا و پیش از همه جا به دعوت امام پاسخ مثبت دادند. من خود شاهد دگرگونی های عظیم شهر قم بودم. من در سال 1325 به قم آمدم و خوب یادم میاد که در اون موقع نوجوان های قم بچه مدرسه ها در خونده ها دیپلم گرفته ها از کتوک هم اون موقع لیسانسی اونجا بود، از دکتر بکتر هم خبری اون وقتا خیلی نبود، جز اون موقع دکتر اگر کسی بود همون اطباء بودم، اونم در قم خیلی کم بود، 4-5 تا. در قم در اون سال 1325 که من هم طلبه جوانی بودم، حدود 18 سال داشتم وارد قم شدم، نوجوانها و جوانهای مدرسه رو معلمهای دیپلمه اینها را به بی خود و زندهی با روحانیت و فعالیتهای اسلامی و تلاشهای اسلامی نداشتن. اون موقع ها جوانها بیشتر حومه چپ و چپروها بودن. شما خیال نکنید که شفروی یه چیز تازه در جامعه ما، شفروی که حالا چندین بار به این جامعه هجوم برده، به خصوص به شما نسل جوان حمله کرده تا شماها را ببلعه، اما به برکت نورانیت اسلام، به برکت سازندگی این آیین پاک الهی و به برکت پیشگامی و پیشتازی چهره هایی از مؤمن و غیر مؤمن در صراط مستقیم اسلام، حمله چپ شکست خورد. من همینجا به شما برادرها و خواهرها اعلام می کنم، این دیگه رو بگم بعد عرضم رو ادامه میدم، من همینجا به شما برادرها و خواهرها به خصوص به نسل عزیز نوجوان و جوان و تحصیل کرده های عزیزی که سرمایه ارزنده این امتن با صراحت اعلام میکنم، حمله و یورش چپ و چپ نما و انتقاد به امت ما و انقلاب ما و جوانان و نوجوانان ما تا اسلام هست محکوم به شکست قطعی. این شکستی که میگویم شکست در بینش و منش اندیشه و اخلاق و رفتار است،
فکر نکنید که میگویم حمله چپ و چپ نما و انتقاد به نسل جوان و نوجوان عزیز ما را با شما سرکوب می کنند. هرگز هرگز ما شما داریم البته، اما شما به من را بر سر آمریکا فرود میاریم. در رابطه با جوانها و نوجوانهای عزیزمون ما دو چیز داریم، تنها و تنها با این دو بعد است که میخواهیم رابطه روشنگر و سازنده با همه جوانان و نوجوانانمون داشته باشیم. اگر من تکیه روی جوان و نوجوان میکنم بدون جهت است که بخش عظیمی از زندگیم را در رابطه با این نسل گذراندم و در غم این نسل سوختم و امیدوارم توانسته باشم بسیاری از اونها را ساخته باشم. عزیزان، ما در رابطه با نسل جوان و نوجوان که عموماً دلهای پاک و مغزهای آماده و ضمیر و وجدان بیدار و جستجوگر دارند، تنها و تنها با دو امتیاز، با دو امکان سازنده رابطه خواهیم داشت. یک، با اندیشه پاک خالص فطرت پذیر اسلام. دو، با صدق و راستی و صراحت و صداقت و برخوردار از فروغ الهی ایمان به خدا و راه خدا و آیین خدا. ما اگر در بحث‌ها، سخنرانی‌ها، نوشته‌ها می‌بینید همواره مقیدیم فقط از این دو بود با نسل جوان ارتباط داشته باشیم، برای آن است که اسلام شیوه دعوت دلهای پاک و فطرتهای پاک را همین اعلام کرده است. فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر الا من تولا و کفر فیعذبه الله العذاب الاکبر. پیغمبر آیات بینات و آیات مبین و کتاب مبین قرآن را بر دلهای آماده فرو می‌خواند. اونها را که با خود بیگانه شده بودند به یاد خیشتن خیش می‌انداخت و کارش اون بود که اونها را به یاد خدا و یاد انسان پیوسته به خدا بیاورد. پیغمبر در رابطه با این جستجوگران متحیر نبود، کسی نبود که بخواهد با ابزار قدرت با اونها سخن گوید، با ابزار حکمت با اونها سخن میگفت. بله، پیغمبر متحیر بود، قدرت داشت نسبت به من تولا و کفر، نسبت به اونهایی که با حق و حقیقت اراد می‌ورزیدن و راه کفر به خدا و حقایق الهی را پیش می‌گرفتند. و خدای این گونه کسان را به بزرگترین و عظیمترین عذابش دچار می‌ساخت. در اون سالها من در قم می‌دیدم که میان نسل جوان و نوجوان و روحانیت و دین یک جور حالت ناآشتی و ناآشنایی هست. این در سال 1325 و در سال 1341 یعنی 16 سال بعد که امام دعوتش رو در قم آغاز کرد، اولین جوشش پرخروش از شهر قم برخاست. در 15 خرداد سال 1342 خونین ترین، پرشکوه ترین، زیبا ترین و گرم ترین صحنه های پیکار عاشقانه زن و مرد مسلمان با طاغوت در خود قم بود. خوب به یاد دارم زنهای پایین شهر چادر به سر چوبها را به دست گرفته بودند، آمده بودند به سمت میدان نبرد حق و باطل در قم. و من همون موقع به برادرانم میگفتم برادران مژده باد شما را، مژده باد شما را که اون که در تاریخ و سرگذشت الجزائر میخوندیم و میشنیدیم که زنان چادر پوش سلاح به دست به جنگ عمال استعمار و استکبار در الجزائر رفتن، امروز به برکت قیام امام در شهر قم این زنها چادر بر سر و چوب به دست به جنگ استکبار و عامل ایرانی استکبار آمدند. بله، امام نسبت به پیغمبر در اینجا وضعش فرق دعوتش رو در شهر دین و ایمان علم آغاز کرد. لبیکی شنید، لبیک فراوان بود. حوزه بخش عظیمی از حوزه حرکت کرد. الان میبینم چهره برادران عزیزی رو که در اون موقع طلاب جوان پرجوش و خروش حوزه بودن و اینها چگونه به صورت پیچ‌های انقلاب به این سو و اون سو روانه می شدن. دعوت امام در قم با استقبال و در سراسر ایران با استقبال روبرو شد. اما امام با پیغمبر در این نقطه وضع مشترک دار که تا موقع هجرت اجباریش از ایران و تبعیدش از ایران به ترکیه و اقامت اجباریش در عراق در نجف اشرف نتوانست شاهد پیروزی نهایی انقلاب باشد. دوران دعوت پیغمبر قبل از پیروزی نهایی انقلاب 13 سال بود و دوران دعوت امام قبل از پیروزی انقلاب چند سال؟ 16 سال. چیزی نزدیک به هم، با این تفاوت که پیغمبر اون 13 سال را تقریبا به طور کامل در همون مکه گذران، اما طاغوتیان زمان به امام فرصت ندادند که این 16 سال را در قم کانون دعوت بگذراند و امام بخش عظیمی از این 16 سال یعنی 13 سال تمام اون را در قربت گذراند. از من می‌پرسید مگر نجف برای امام قربت بود؟ پاسخ من به شما این است که بله، نجف برای امام قربت. اینجا میگه خیلی از شماها باید مطالب یادتون بیاد.
یادتون میاد که امام در نجف فریاد برآورد: ای نجف، چرا ساکت نشسته ای؟ و امام در نجف به انقلابیون ایرانی مقیم عراق و یا انقلابیون عراقی مقیم عراق در رابطه با سؤالی که از او کرده بودن که چرا اینجا حرکتی نمی کنید، فرموده بود که من اینجا یک مهمانم. امام در تمام اون مدت 13 سال ایران را همچنان پایگاه اصلی انقلاب اسلامی می‌شناخت. جوانان، برادرها، خواهرها، با تمام وجود ببارید به این افتخار که امروز زنان و مردان با ایمان مجاهد و رزمنده و خوب ستیز و دون ستیز ایران دنبال الگو و نمونهی درخشنده و سرفراز در میان همه امتهای اسلامی می درخشند. این حق بود، حق این است که در این سرزمین استعدادهایی وجود داشت که تا اون موقع اونطور که باید و شاید شناخته نبود. امام 13 سال بلکه 14 سال از قانون دعوتش به صورت اجباری دور بود، در ترکیه و عراق و در این آخر کار چند ماهی هم در فرانسه در یک دهکده در اطراف پاریس گذراند. در طول این مدت رهروان راه اسلام و انقلاب اسلامی با همون رنج و شکنج روبرو بودن که پیروان محمد در مکه. اینجا هم یاسرها و همسران یاسر سمیه ها، مردها و زنهای زجر کشیده در زیر تازیانه خونبنده و داغ کننده دشمن اسلام و دشمن خدا و دشمن خلق خدا فراون بودن. چه فراون انسان‌هایی که در اون سال‌های سیاه به دلیل اینکه نام او را می‌آوردند، رساله او را در خانه داشتند، رساله او را چاپ می‌کردند و پخش می‌کردند، به زندان افتادند، شکنجه کشیدند و کشته شدند. از روحانیین و علما، از طلاب، از جوانان و دانشجویان، از کارگران، از پیشوران و چه بسیار کسانی که در اون سالها ناچار شدند خانه و کاشانه رو ترک کنند. از این جهات اون دوران 14 ساله امام از سال 43 اواخر 42 در شفا اواخر 57 حساب کنیم، باز بنده باید عددها رو هی اصلاح کنم، 15 سال دیگه اون دوران 15 ساله بین اواخر 42 تا اواخر 57 صریح سالهای پرخشونت و پررنج و شکنج پیغمبر در مکه بود و امام با همون شکیبایی، با همون قربانیزی، با همون ایمان محکم، با همون حدت قلب که پیغمبر اصدارهای سخت پشت سر گذاشت، امام هم اصدارهای سخت پشت سر گذاشت. فکر نکنید که این جمله به مرحوم عالم مجاهد آیت الله صادقانی رضوان الله علیه در رابطه با امام پس از پیروزی مرحوم، این مخصوص به دوران پس از پیروزی، آیت الله صادقانی می‌فرمود که من هر وقت دچار دغدغه میشم از این رویدادهای سهمگین پس از پیروزی انقلاب و دلهره پیدا میکنم، میرم اون مدتی با امام مینشینم، صحبت میکنم، دلم آرام میگیره، قوت قلب پیدا میکنم، برمیگردم تهران. این مرحله در همون دوران 15 سال همین طور بود. هر کس از ایران به نجف میرم و با امام ملاقات داشت، امام چنون قدیده و قاسد و با ایمان و با یک دید روشن به افق انقلاب و افق زندگی ملت ایران سخن میگفت که وقتی برمیگرد امیدوارتر و قوی دلتر مبارزات خودش رو ادامه میداد. این قوت بخشی، این روح دادن، این ایمان مجاهدان راستین را افزودن در طول این مدت از نقش‌های پرحرف امام بود، شبیه نقشی که پیغمبر داشت. می‌دونید پیغمبر در سه سال تقریبا مدت سه سالی که با عده‌ای از بستگانش در شهر ابی طالب در یک دره‌ای در اطراف مکه، برادران گرامی سنتون بیشتر و آن شما نوجوانان بعد از زیاد مکه رفتید و همه تدیری مکه های کجارا سوال همه تدیری آفرده بود چیزی که هنوز مال پولدارات یک تکیزی هم باید کرد که مکه هم از یه حسار پولدارا در بیاد چه دوره؟ ابو طالب و خدیجه سلام الله علیهما و بسیاری از چهره‌های برجسته صدر اسلام هست در یک دره در اطراف مکه. مکه یک تقریبا یک شهر خیلی کوچکی اطرافش یک شهری بود، یک دره بود نسبتا سخت، و در اونجا پیغمبر با بنی هاشم رفتند برای اینکه در برابر محاصره اقتصادی قریش بتونند دوام بیارند. در اون سالهای اسرت، در اون سالهای حرج و تنگنا، پیغمبر برای این مسلمانان معدود زیر سلطه و زیر فشار در مکه همیشه آرامش بخش بود. علی علیه السلام میگوید ما هر وقت در برابر مشکلات و سختی‌ها دچار ناراحتی و دلخوری شدیم، باید برای آرامش خاطر دست به دامن پیغمبر می‌زدیم. پیغمبر دیدارش، سخنش، عملش برای ماها مایه آرامش خاطر و قوت قلب بود، و امام برای همه کسانی که در اون سالهای طولانی اسرت با اون مکاتبه داشتن یا دیدار داشتن، زبانش و قلمش و کلماتش و چهرهش امید بخش بود. من در سال 1300
1348 یک بار توفیق داشتم که امام را در نجف ملاقات کنم. در این سالها رفتن خونه امام در نجف هم از زیر چشمان تیزبین سالات جهنمی تابوت کاره نمی گنده زور نمی کن. به همین جهت به این بسیار کمی که خانه امام آمد و شد داشت. حالا رو نمی بینید که اگر امام در اینجا نمودار بشه میلیون ها عاشقان و شیفتگان چهره نورانیش بر او هجوم میبرند. در اون موقع امام در اون خانه خیلی عالی است در نجف با چند تا از دوستان و خانواده محترم زندگی میکرد و اون روز که من رفتم در خانه امام شاید چهار نفر یا پنج نفر آمده بودند به دیدار امام. در دو سال اون موقع ایام نوروز بود و نسبتا مسافر ایران به عراق نسبتا زیاد. در سال 1348 یعنی دو در سالهایی که طاغوت جشنهای حاج گذاری و 2500 ساله را به عنوان نشانه های محکم شدن میخ حکومت طاغوت جشن در سرزمین ایران برگزار می کرد یا مقدماتش را فراهم می کرد دیگه کنید چه به امام چی نجم می دارد شکر زن نگرانی بیش. امام با چنون چهره مطمئن و آرام سخن می فرمود و با مسائل برخورد می کرد که هر دیدار کننده و بیننده محضرش را به آینده امیدوارتر می ساخت. امام پیرو راستین محمد دارم میبینم که یک ساعتی که من معمولا رو بیشتر صحبت نکنم داره تمام میشه. خوشبختانه قرار بر این است که باید با خودان از اینجا در خودتفای دیگر من سخن بگیم همچنین که فرصت برای ادامه گفتنها نداشته باشیم انشاءالله فردا این بحث رو با شما خواهیم داشت بتونم گوشه های دیگری رو از این پیروی راستین امام نسبت به پیامبر بزرگوار اسلام بیان کنم. برادرها و خواهرها، مسئله اساسی در این دوره از زمان که در خدمت شما به سخن ایستادم برای پیر و جوان و زن و مرد امت مسلمانمان اینه که این تجربه دوم انقلاب بنیادی اسلام در تاریخ را امیدوارم برادران اندیشمند و دانشمند و تحلیلگرمون در سخنان روشنگر و پرارزششون در مشهد جوانب گوناگون این مطلب رو باز کرده باشند و روز به روز بازتر و روشنتر کنند
که انقلاب اسلامی ملت ما نخستین تجربه موفق انقلاب اسلامی پس از اصل انقلاب اسلام به رهبری پیامبر است. این بر کسی عجیب ننماید، مسئله همین است. منتها باید روشن برای همه توضیح داده بشه که چگونه مسئله این است. برادرها و خواهرها، بزرگترین وظیفه همه ما در این برهه از زمان این است که با هوشیاری، با آگاهی، با وظیفه شناسی و وظیفه گذاری، با حرکت دقیق به دنبال امام، این رهبری که در عین رهبری ما پیرو راستی پیامبر بزرگوار اسلام است، به یاری خدا چنان عمل کنیم که این بار انقلاب اسلامی پرشکوه پربرکت عزیز ما دوامش در راه راست و صراط مستقیمش از دوام نخستین پیروزی انقلاب اسلام در عصر نبی اکرم بیشتر باشد. و شرطش این است که همگان همت کنیم از همین حالا راه را به روی هر گونه تحریف و انحراف از اسلام پاک اصیل خالص نفردی نفردی ببندید. پس از اون پیروزی شکوهمندش از این راه در معرض خطر و تهدید قرار گرفت و عمر حاکمیت اسلام اصیل بر جامعه بشری چندان طولانی نگردید. خداوندا به ما توفیق عنایت کن، به ما توفیق عنایت کن که بتوانیم با شناخت آگاهانه و روشن از اسلام اصیل و پاک و رهبری اصیل اسلامی همچنان در صراط مستقیم قرآنت باقی بمانیم. پروردگارا به ما توفیق عنایت کن که در فداکاری و جنبازی برای پیروزی این انقلاب پرفروغ الهی از هیچ چیز نترسیم. خداوندا امام امت این چراغ روشنگر راه را برای هدایت امت و انقلاب ما همچنان قرور و فروزان نگه دار. پروردگارا ولی عصر امام زمان سلام الله علیه را از ما راضی و خرسند بدار. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الاطهار.